پرسش و پاسخ صفحه 332. طبق قایسه ما علم آنچنانی نداریم، ولی درباره کسانی که میگویند الله وجود ندارد به مجادله میپردازیم. در این مواقع چگونه رفتار کنیم؟ آیا سکوت بهتر است؟ حالا ببینید، شما از این آیه ما فورا در ذهنمون نیاد که مجادله با افرادی که میگن خدا وجود نداره و حالا ما چیکار کنیم که جواب اونها چطوری بدیم. من میگم که اول سراغ اونها نریم. این آیه در مورد ما هم هست. اول سراغ خودمون بیان بی زحمت. و وقتی که خدا میگه و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم، خب یه وقتی انسان وقتی که دلش یه چیزی میخواد، اون آدم نمازخون هم هست، مسلمانه، ولی یه وقتی شیفته یه چیزی میشه، دلش به یه طرفی میره، حالا مال دنیا باشه، هر نوع خواستنی دنیا باشه، مثال نمیزنم، خب در اونجا میاد برای خودش توجیه میکنه، میاد یه سری نمیدونم اسما و صفات خدا رو کنار میزنه، میاد یه سری چیزهایی حتی در هم بحث قیامت برای خودش میاد شک و تردید ایجاد میکنه و بالاخره اونجا هست که میخواد توجیه کنه و با سفسط بازی و مجادله و اینها راه برای خودش باز کنه. با در اونجا امکان داره که خود شخص داره با خودش جدل میکنه در مورد خدا که راه رو برای خودش باز کنه و کسی هم در کار نیست. خب یه همچه اتفاقی امکان داره برای یه شخص پیش بیاد، ولی اون شخص مسلمان باشه. در قدم اول ما یقه خودمون بگیریم، چون امکان داره برامون همچه چیزهایی پیش میاد، تقوامون علممون رو بالا ببریم و بعد از اون حالا کسی که در مورد خدا داره جدل میکنه ما در حد تواناییمون کمکش کنیم، یعنی با گفتگو و صحبت کردن بدون جر و بحث و نمیدونم رفتار ناشایست ما صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم، البته اگر علاقه داشت. و راهش اینجوریه، یعنی تصور ما این نباشه که ما باید برنده بشیم، اون رو هم باید بر زمین بکوبیم. حالا برای این کار باید چه کار بکنیم؟ در حد توانمون اولش که همین الان خودمون رو قوی بکنیم، سطح علمیمون رو بالا ببریم، نه برای مردم، نه برای جدل کردن، برای خودمون دانشمون معرفتمون رو بالا ببریم و هر جا نیاز شد ما اون دانشمون رو به اشتراک بذاریم، به دیگران بگیم، راهنمایی بکنیم، هدایتگری بکنیم. و به این شکل آیا قیامت با زلزله شروع میشه؟ بله، قیامت با زلزله شروع میشه، دنیا هم با زلزله پایان میپذیره و این زلزله دنیاست نه قیامت، یعنی شروع قیامت. ببینید ما دو تا زلزله داریم، یک زلزله پایان عمر دنیاست که همین زلزله قیامت هست، منتها انسان ها زنده نمیشن، انسان ها میمیرن، این یک زلزله است. و زلزله دوم انسان ها زنده میشن که اون در سوره زلزال اومده، اذا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها، اونجا زمین برعکس پرت میکنه به بیرون و انسان ها رو از دل خودش بیرون مندازه و انسان ها زنده میشن. این دوتا زلزله رو داریم و هر دو مربوط به قیامتن، یکی آخر دنیا که انسان ها دارن زندگی میکنن و میبینن انسان ها و یکی هیچ انسانی اون رو نمیبینه و شروع انسان هاست در عالم بعدی. کل مردعتن و کل ذات حمل حمله ها، شامل جانوران و جنها هم میشه. بله شامل اونها هم میشه و اینجا مشخص نکرده کل ذات حملن که حالا فقط زنها، منتها غالب تفسیر این آیه برای انسان هاست، چون مردعه سخن از زنهای شیرده هست. آیا سایر حیوانات همین سرشون میاد؟ 100% میاد از باب اولا، همونطوری که عرض کردیم وقتی یه مادر فرزندش رو فراموش میکنه و در نتیجه مردم، مردها ماشین خونهشون رو فراموش میکنن از باب اولا، به همین شکل وقتی که انسان این همه داره عاطفه هست به نسبت بچهش، خیلی بیشتر از حیوانات، وقتی که فراموش میکنند و سخت میکنند، از باب اولا حیوانات هم بدتر از این هم سرشون پیاده میشه. این به حساب از روی قیاس، از باب قیاس اولا ما به این قضیه پی میبریم. شرط زلزله عظیم قیامت یعنی بیتقوایی است. بله میشه همین جمله رو قبول کرد که قیامت زمانی میاد که انسان ها بیتقوان دیگه به مرحله میرسه که هیچ کس خدا رو پرستش نمیکنه و قیامت بر سر کفار و انسانهای بیتقوا پیاده میشه. حالا در مجموع وقتی میگیم کفار، کسی که بیتقواست، کافر در ذهن ما با تعریف ما با کافر قرآنی خیلی فرق داره. در مثلا مجموعه دینداران ما کسی به نام کافر نمیشناسیم، شخص یا دینداره یا بیدینه و یا کافره. ولی در نگاه قرآنی خیلی از دینداران کافرن، ولی ما اجازه همچی چیزی نداریم که به یه دیندار بگیم کافر، چون نمیدونیم، چون نمیشناسیم. ولی خدا که از دل انسانها آگاهه به یه دیندار میگه کافر، اصلا به یک عالم دینی میگه کافر. مثلا در مورد اهل کتاب، لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب، اهل کتابه، یعنی اون همه کتاب آسمانی داره میخونه، دانشمنده، عباداتش هم انجام میده، عالم مذهبی هم هست، ولی میگه کافره. خب این فراوان در قرآن تکرار شده که به دینداران و عالمان دینی هم کافر اطلاق میشه. یا مثلا عالمان دینی که در زمان پیامبر عیسی علیه السلام بودن، خیلی عالم بودن، دیندار بودن، منتها کافر بودن از نگاه قرآن، ولی از دید خودشون خیلی دیندارن. خب قیامت بر سر همچه افرادی پیاده میشه. از نظر کلی همین کلمه بیتقوا کلمه درستری هست که دیگه شامل همشون میشه، کافر دیندار و کافر بیدین و همشون. برپای قیامت با دو نفخ، نفخ سور آغاز میشه. ممنون میشم توضیح بدیم. بله اینم نکته ربط داره با زلزله. اینجوری که علما میگن در پایان دنیا با سور اسرافیل کل جهان برهم میریزه و سور اسرافیل یعنی سور اول و زلزله آخر دنیا، این زلزله اول با همه. و وقتی که میخواد قیامت برپا بشه دیگه اونجا فاصله هست، یه مدت زمان طولانی فاصله، هیچ انسانی روی زمین نیست، حتی هیچ ملکی هم داره زندگی نمی کنه، هیچ حیوانی وجود نداره، فقط خداست. حالا اونجا میگه حالا پادشاه کیه؟ هیچ کس نیست جز خدای واحد قهار. و بعد از اون فاصله که دیگه هیچ موجود زنده ای وجود نداره، دوباره خدا با سور اسرافیل که اول اسرافیل رو زنده میکنه و همزمان با سورش زلزله مهیبی رخ میده و دوباره زندگی از نو شروع میشه و اون مرده های قبلی دوباره زنده میشن، از ملائکه زنده میشن، از انسان ها و به همیشه. ترس و وحشت از حوادث قیامت در آیه 2 مربوط به زندگان یا این ترس و وحشت بر مردگان هم هست. اون ترس و وحشت برای زندگانه در هر دوره و زمانه ای. اون زندگان در دوران خودشون اون ترس رو حالا یا داشتن یا نداشتن و رفتن. و ترس از قیامت همه انبیای خداش، من فقط امت پیغمبر صلی الله علیه وسلم در نظر نگیرید، تمام امتهای گذشته هم همین داستان رو داشتن. یعنی انبیاشون بهشون گفتن که حواستون باشه، قیامت نزدیکه و مواظب اعمالتون باشید و نشان قیامت اینه، و به این شکل آنها هم همین رو به امتشون میگفتن. چون هیچ کس نمیفهمید که قیامت کی میاد، به چه شکله. ما هم الان نمیفهمیم که در چه سالی میاد. این یکی از مسائلی است که خداوند اون رو به صورت یه چیزی که علمش رو از همگان پنهان کرده، علم قیامت. اونه که زنده بودن قبلا، مثلا از صحابه حتی، اونا ترس از قیامت داشتن که نافرمانی نکنن. حالا ترس از قیامت به دو شکل انجام میگیره. یکی این که شاید با گناهکاری من و این و اون و همگانی شدن گناه دنیا برچیده بشه و مردم لیاقت موندن در این دنیا نداشته باشن و قیامت برپا بشه. این یک ترس. یک ترسی دیگه که ولو که در زمانه من قیامت برپا نشه، ولی خب بالاخره که قیامت برپا میشه. حالا قره به نام هر کی افتاد، هر نسلی که نصیب شد، منتها بعد از اون که قیامت فقط برای اون نسل آخری که نیست، همه انسان ها از اول تا آخر زنده میشن و همه باید پاسخگوی اعمالشون باشن. خب ترس از قیامت از این جهت، خب اینم ترسش که کمتر از اون اولی نیست. اولی که موقتی، به هر حال اون زن فرار میکنه، میره میمیره، بچهش رو رها میکنه، بچهش هم میمیره. خب نهایتش مردن هر دوتا و همه مردم کره زمینه. ولی اون قیامت دومی وقتی که الان نوبت حساب کتاب هست و همه مردم زنده میشن، اون مشکل اینجاست که مردنی در کار نیست و آدم راحت نمیشه، اون دیگه وحشتناکه و اصل کاری ترس از قیامت برای اون یکی. واقعا چه مراحل شگفت انگیزی هست تکامل انسان. رحم یک انسان با انسان دیگر فرق میکنه که شکل و جسم و رنگ و پوست و حتی رنگ چشم ها فرق میکنه. سبحان الله، همه خلقت ها با هم فرق دارن، حتی موجودات روی زمین نوع ساختارشون باید به عمق این رویداد توجه کرد تا به بزرگی خدا پی ببریم. خب این بحث تکامل جنینی در شکم مادر که داره بیان میکنه رنگ پوست و جسم و چشم و اینها، البته به نحوه اون رحم بستگی نداره، که حالا این نکته تصحیح بشه خوبه که فرمودن رحم یک انسان با انسان دیگه فرق میکنه. خب رحم فرق میکنه، ولی به صورت کلی تغییرات انسان ها در اثر تغییر رحم نیست، در اثر تغییر اون تخمکی هست که آزاد شده از تخمدان زن و اون اسپرمی هست که خودشو رسونده به اون تخمدان. خب در یک بار به حساب عمل زناشویی چندین چند صد میلیون اسپرم آزاد میشه که هر کدوم از اون حاوی یک سری خصوصیت های وراثتی خاص هست. هر کدوم از اونها یک آدم کاملیه، یعنی میتونن یک آدم باشن با خصوصیات و ویژگی‌های اخلاقی خاص و منحصر به فرد. حالا هر کدوم از اونها که اونقدر اون اسپرم هوشمنده، اونقدر اطلاعات در اون اسپرم وجود داره، حالا اون وقتی که آمیخته میشه با تخم دانه، با تخمک زن، که اون هم حاوی یک سری اطلاعات و خصیصه های اخلاقی و وراثتی هست، وقتی با هم لقا پیدا میکنن تبدیل به یک انسان میشن. حالا از اونه که رنگ پوست و سطح هوشی و همه چیز از اونجا نشأت میگیره، شباهت ها از اونجاست و رحم فقط یک محلی است که اون رو در خودش پرورش میده. حالا مکان رحم ها غالبا در وسط شکم به طرف راست، روده راست، راست روده بهش میگن، و تخمک ها دو طرف رحم، دست چپ و دست راست، دو تا تخمک هست با حالا قطر حدوداً 3 تا 5 سانتی متر تخمک هست و رحم اونجوری که حالا علما و به حساب پزشکان میگن در حد 7 سانت و نیم، امکان داره یک کم کمتر باشه، کوچیک‌تر باشه، بزرگتر. رحم در حالت عادی فقط 7 سانتی متر و نیمه و بعد از اون رشد پیدا میکنه و بچه رو در خودش پرورش میده، یعنی ساخته شده برای بچه. و وقتی که لقاح صورت گرفت که بیرون از رحم هست، اون نطفه خودش رو به رحم میرسونه که حالت یک گلابی برعکسه، خودش رو به رحم میرسونه و بعد از اون رشد پیدا میکنه و در اونجا بزرگ میشه. آیا انسان مؤمن قیامت رو میبینه؟ وحشت قیامت رو میبینه؟ وحشت قیامت اون دومی رو میبینه، همه انسان ها میبینن، درست؟ همه انسان ها میبینن وحشت قیامت وقتی که از قبرهاشون بلند میشن، اذا زلزلت الارض و زلزالها. منتها پایان دنیا آدمای پایان دنیا فقط میبینن که در اون عصر زمانه دارن زندگی میکنن. خیلی سنگین هست که مادر فرزند شیرخوارش رو رها کنه. در اون زمان مهر مادری از قلب مادران برداشته میشه یا فقط ترس هست؟ آره، مهر برداشته نمیشه، در اوج مهر و محبت بچهش رو فراموش میکنه و از ترس. وقتی که فکر، وقتی که هوش آدم داره الان چیزای دیگر رو میبینه، صحنه هایی که اصلا قابل تصور براش نیست، صحنه های هولناک، اونجا دیگه اونقدر ترس برش میداره که دیگه از چیزای دیگر غفلت میکنه، حتی از بچهش. عمر انسان هم در همین موقع به انسان داده میشه یا از قبل تعیین شده، چون در این آیه گفته است که بعضی ها یک روز یا بعضی ها نوجوان یا جوان یا به سن پیری میرسن. خب اونجا خداوند تقدیرات انسان، یعنی که تا کی زنده است و چقدر عمر داره، مشخص میکنه، خدا مشخص میکنه. و حالا این میخوام بگم که ربطی به ما نداره. ببینید این که چقدر ما عمر میکنیم خدا مشخص کرده، ربطی به ما نداره. چقدر ما رزق و روزی داریم ربطی به ما نداره. ما در پایان چه کاره میشیم ربطی به ما نداره، پیش خدا هست که از آینده خبر داره. چه چیز به ما رب داره؟ ولی که عمر خودمان ها چه چیز به ما رب داره؟ عمل و رفتار و دانش و پیشرفت و یاد گرفتن و اینها به ما رب داره. ما باید اخلاقمون رو درست کنیم، باید پیشرفت بکنیم. صرف نظر اینست که حالا اونجا خدا نوشته که من چند سال عمر میکنم چه ربطی ما داره. این به این شکل اصلا اون چیزها ما رو غافل نکنه که وقتمون رو دست بدیم برای چیزی که به ما ربطی نداره.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.